بسم الله الرحمن وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. در آیه مبارکه 29 سوره مبارکه زمر یکی از مهمترین مسائل توحیدی رو مطرح می‌فرماید و این اصلا از آیه های مشهور است در بحث توحید. می‌فرماید که یه ترسیمی برات می‌کنیم راجع به زندگی توحیدی با زندگی غیر توحیدی. ببین اینا یه جوره، قسمت آخری آیه قبل از جمله آخر می فرماد هل یستویان مثلا، یعنی اینا یه جوره. این چیه که خداوند بعدش تازه می فرماد الحمدلله، یعنی جای یک سپاسگزاری بزرگی است. آخر آیه می فرماد بل اکثرهم لا یعلم، اکثر مردم تا اینجا نمیاد. لا یعلمون نگفت مثلا فقط کفار لا یعلمون، یعنی این حد فهم آیات الهی و این حد فهم توحید، این حدی نیست که همه به میدانش بیان. حالا این چیه؟ باز آیه را بر میگردیم با هم ترجمهش رو میخونیم. میفرماد ضرب الله مثلا، خدای مثالی میخواد بزنه. مثالش چی؟ رجلن فیه شرکا و متشاکسون، یه مردی را مثال میخواه بزنه که شریکهای بد اخلاق در اون دخالت میکنن. فیه شریکهای بد اخلاق، متشاکس شکس یعنی بد اخلاقی. میفرماد که یه عده‌ای دخالت میکنن تو شخصیت این یه انسان و رجلن سلمن لرجل. میگه که این یه مثال همین که یه آدم که تسلیم یکیه است، وقت چون نگفته است متشاکس، پس بنابراین این یکی بد اخلاقم نیست، یعنی اون صفت اون شریک ها را نداره، تازه شریکم نداره، یکی به این دستور میده، اینم تسلیم همین یکیه. تا اینجاش که خب یه مثال است برای دو آدم. از قسمت بعدی که میگه اینا آیا تو شخصیت و تو مثال مساویه، ما را میبره در اینجا که آقا دو نوع زندگی است. یه نوع زندگی است که انسان زیر رگبار میلهای بد بیپروای ضد هم تمام مملکت شخصیت ما را اشغال میکنه. ما بخواهیم و نخواهیم اگر در عرصه عرصه زندگی خودمون رو به نظر خدا از طریق پیامبر خدا ندیم، بخوایم و نخوایم نظر میلهای متراک، شخصیتهای بیرونی متراک، تبلیغات متضاد متراکم متضاد قرار میدیم. تا اینجا معنی آیه است و خیلی معنی ساده آیه است. اگر خواستیم این آیه را درست بفهمیم باید به آخرش که بل اکثرهم لا یعلمون، یعنی این تا اینجا شد که همه میفهمن. این چیه که میگه آقا یه چیزیست حیات توحیدی که حیات توحیدی رو همه نمیفهمن، نه این که خدا رو همه نمیفهمن. همه اکثرا مؤمنین میفهمن، اکثرا هم میدونن توحید خوبه، حرف پیامبر شنیدن خوبه. مؤمنین اکثرا متوجه، اکثرا که نه همه. اصلا چرا مؤمن شدن؟ خب برای اینکه میدونن حرف خدا و پیغمبر خوبه که مؤمن شدن بهش. ولی این میگه نه، یه چیزی دیگه هم هست که اگه خدا کمک کنه ما بتونیم اون چیز دیگه رو عرض کنیم. شما گاهی عرصه زندگی دینیتون را دارید نگاه میکنید، میگه تو در عرصه زندگی دینیت یه همچی حالی داری که هر دم از طریق میلی بازیچه نمیخوری که میلی دیگه بیاد اینا بشکنه، دوتاشون یه میل سومو بشکنن و تو بازیچه میلهای خشن زیر بار نرو، تمامیت خواه زندگیت بازیچه این عرصه های میل های بد بد خلق از بین بره. خب تا اینجام آیه اینا نمیخواد بگه، آیه میخواد بگه که چی حس میکنی در حیات توحیدی. من برای اینکه این مسئله خب روشن بشه، خیلی بحث عمیقیست. شما میدونید که گاهی ما دینمون رو حس نمیکنیم. مثال دمی امروز بود یه دانشجوی میفرمود که خب آقا شما که میگین حیوانات بدم داریم، شاهدای قرآنی داریم که حیوانه بدم داریم که بعد محاکمه میشه. بعد یه سوال کرد جهنم هم میره؟ گفتم جهنم چیه؟ گفت چون دونم بایدم تو به من بگو. اول جهنم ها حس میکنی؟ اگه حس میکردی این سوال نمیکرد. به نظر من این فکرش اینجوری بود که مثلا یه خونه هست جهنم هست، یه باغ هم هست بهشت هست. خب آره اینجوری وقتی این سوال پیش میاد، اگه کسی بتونه جهنم رو حس کنه که تتل و علل افعده با خودش هست، یه چیزیست، نظامیست، الانه ازش جدا نیست. ان جهنم لمحیط تتن علل کافرین، همین حالا امام معصوم میفرماد همین حالا کافر را جهنم احاطه کرده است. این اگه جهنم را حس کند، اون وقت تصورش طور نیست که حالا بمونه چطوری حیوانا را اگه ببرن تو جهنم، وقت کجا ببرن؟ پلو آدم ها ببرن؟ اینا همش تصور دور از واقعیت باعث میشه که این سؤال را پیش بیام. عرض من تو توحید همینا میخوام تأکید بشه دروش، که ببینید توحید یه چیزیست که باید حس کرد. این که ما بگیم خدا هست خوب خوبه، اما نمیدونم براتون پیش اومده یا نه، با تمام اعتقادات یوهو بازیرش میزنی، یعنی هم خدا را قبول داری، هم قیامت را قبول داری، هم صد دلیل داری، اما بازم حس میکنید انگار بیدینید. و راستی هم اون وقت که حس میکنید بیدینید دروغ نیست، ناراحتیم که چرا بیدینید. هم میدونید این بیدینی بده، هم دروغه، هم میبینی هستی. این را میخواییم درمان کند این آیه. اون چی به اصطلاح فیلسوفا حرف خوب میزن، میگن دین انتزائی که دین نیست. دینی که مثلا خدای انتزائی که صد دلیل بیاریم خدا هست، این نیست اون خدایی که دین میگه. خدایی که دین میگه اصلا هست، هم تو هست. یعنی آدم نمیتونه حس کنه که نیست. اون خود که میگن خیلی به ما ظلم شد، گاهی دوستان شاید گله بکنن که میگم آقا اینا ظلم است به بشر، به ما خیلی ظلم شده است. ما از اهل البیت که جدا شدیم خیلی به ما ظلم شد. از اهل البیت چطوری جدا شدیم؟ یعنی فرهنگ اهل البیت سراسر زندگی ما نیست. ببینید ما از روزی که خداشناسی داریم، خداشناسی اهل البیتی نداریم، همین حرفا رو داریم، کلام میخونیم، دلیل میاریم بر وجود خدا. اینا نبوده. شما تو روایات ما این سر میبینی؟ چطور میشه که شما مدتی که با روایات اگه درست آشنا بشین اصلا یه جور دیگه دین دارید؟ اون دینداری نیست که آدم بخواه خدا را ثابت کنه. اصلا نمیدونید یعنی چه غیری خدا. یه روایت خیلی جالبه میگه اون وقت اصلا متوجه نیستی دینداری، همین که میگوی دیندارم یه دینداریست یه تو. بعضی مؤمنین دین فقط دیندارم، هم تو دیندار است دیگه، جانش خود دین شده است. شما از خودتون پرسید که ائمه ما حضرت رسول صلوات الله علیه و آله دینشون از کجا آوردن؟ این قرآن از کجا آوردن؟ یه راهی هست عزیزان که اون راه آدم قرآن فهم میشه، وقت این قرآن کمکش میکنه تا اون قرآن رو بفهمه. خب از خودتون میپرسید که چی کار میشه کرد؟ که خب خودمون میگویم که نفس پیامبر امیرالمومنین است، هم روایت داریم هم شاهد قرآنی داریم. از اون ورم معتقدیم اگه مطمئنن کسی بخواد پیامبر رو بشناسه باید جان پیامبر رو بشناسه، حرکات و سکنات پیامبر که پیامبر نیست، پیامبرم به جانش است، به امیرالمومنین است. حالا این ورود به امیرالمومنین برای شناختن پیامبر خودش یه کار است. خب حالا بحث ما رو توحید است. یه نوع زندگی توحیدی هست که احساس توحید است، یعنی که جان آدم حس کند که عجب زندگی توحیدی، یعنی این که من آنچنانم که وجودم گرفتار میلهای سرکش ضد همه ضد من نیست. دوباره تعبیرم و التفات فرمان، که آدم حس میکنه وجودش آنچنان است که جانش عرصه دخالت حمله میلهای سرکش ضد همه ضد من نیست. برای اینکه این یه مقدار روشن بشه یه مثال میزن. شما میدونید که انسانی که شهوت و غضب نداشته باشه انسان نیست. انسانی هم که گرفتار غضب است گرگ است. انسانی هم که گرفتار شهوت است خوک است. انسانی هم که شهوت و غضب نداره فرشته است. انسان احسن الخالقین است. تو قرآن هیچ وقت نگفتن فرشته، یعنی احسن المخلوقین. یعنی وقتی خدا میفرماد فتبارک الله و احسن الخالقین، وقتی است که کی را آفریده است؟ انسان را. پس وقتی خدا احسن الخالقین است در مورد انسان، انسان احسن المخلوقین است، فرشته احسن المخلوقین نیست. به فرمایشه تفسیر خیلی خوب آیت الله جوادی در کتاب کرامت در قرآن، بحث همین از دیگه روشن هم هست. پس انسان چرا احسن المخلوقین است؟ نه به جهت اینکه حیوان است، چون حیوان احسن المخلوقین است، نه به جهت اینکه فرشته است. پس یه چیزیست به نام موجودی که هم شهوت داره هم غضب داره هم روح فرشته‌ای داره، به اعتبار این که توانسته است، التفات بفرمان، توانسته است غضبش انسانی بشه، شهوتش انسانی بشه، روح فرشته‌ایش هم انسانی بشه. انسان که فرشته بشه فایده نداره، به معنی این که فقط فرشته بشه. خلق محمدی صلوات الله علیه و آله فرشته نیست، غضبیه هم حاکم نیست، شهوی هم حاکم. یه چیز عجیبی است. یعنی در یه مقامی است که میل شهوی هست، اما با روح نبوی این میل شهوی نبی شده است. یعنی پیامبر شهوتش همونقدر مقامش عالی است که غضبش، یعنی غضب پیامبر غضب مقدس است. یعنی غضب پیامبر همونقدر پیامبر است که شهوتش و عبادتش، یه مقام است. خب چی تو شده است؟ این یا بهش میگن که شرایط توحیدی جان پیامبر رو اشغال کرده است. حالا میخواییم مثالمون رو روش بدیم. شما انشاءالله گاهی همین جور میشید که میبینید که عجیبه، نه شهوت سر به سر شما میذاره نه بی شهوتید، نه غضب سر به سر شما میذاره نه بی غضبی، نه صوفیگریه دارید. چی بود؟ دارین دیگه، صحابه بعضن رفتن تو بیابون و زن و همه رو ول کردن، حضرت رفتن دعواشون کردن. روایت میگه که اینقدر عصبانی شدن پیامبر که این راه من نیست. یعنی معلومه همونقدر که اگه یه کسی میرفت دزدی میکرد حضرت ناراحت میشدن، بعضی از صحابه که زناشون رو رها کردند و رفتن تو بیابون فقط به عبادت منفرد پرداختن، وقتی خبر به حضرت رسید حضرت کاراشون رو تعطیل کردن، با یه غضبی رفتن سراغ اینا که این کارو چه اسم کنین، این کار من نیست. یعنی اینم نمیشه دین. دین یه چیزیست که همه اینها هست، اما یه چیزیست، این چیز دارم میخوام روشن کنم، که آدم میبیند الله اکبر، اونچنان نسیم توحید زندگیش رو اشغال کرده است که هیچ کدوم اینها این انسان رو از جا نمی کنند، حکومت ندارند. این مزده اون توحیدی که اگه به لطف الهی نصیبمون بشه، ببینیم اصلا دیگه شک یعنی چه، خدا هست و خدا نیست یعنی چه. آقا من اصلا زندگی ما توحید اشغال کرده است، بیدلی در همه ایام خدا با او بود، او نمی دیدش از دور خدایا می کرد. این همه مشکل ماست. من میخوام با این آیه به لطف و کرم الهی این مشکل حل کنم. تا وقتی ما خدا را اون دور دورا می بینیم، ما یه خداست و یه مخلوق و خدای ذهنی انتزاعی، اصلا مزده توحید نمی چه. این نیست آقا، من به شما جدی بگم. یعنی از روزی که خانه اهل البیت تعطیل شده، خدای فلسفی اومد وسط و خدایی که تو این کتابا دبیرستان میخوان ثابت کنن، ما به بی خدای افتادیم. نمیخوام بگم که حالا بد کاری کردن، دا میخوام بگم اول بی خدا شدیم، بعد یه خدا رو میخواستیم ثابت کنیم. یعنی وقتی در خانه اهل البیت بسته شد، راست راستی جامعه بی خدا شد، بعد گفتن چه کار کنیم، حالا بی خدا شدیم، رفتن از ارسطو و افلاطون اینا یه خدا قرض کردن اومدن ثابت کرده. یعنی خدای فلسفی مال کسی است که بیدین شده است. ولی این سوال هست چطور شد که بیدین شدیم که حالا گیر افتادیم که ببینیم اصلا خدا رو ثابت کنیم؟ اصلا چرا ما باید خدا رو ثابت کنیم؟ ما باید خدا رو حس کنیم که اصلا گیر ثابت کردنش نباشیم. شما تو این قرآن بگردید کدوم آیه را دارین که خدا را ثابت کرده باشه؟ من که قابل نیستم. من فرمایش علامه طباطبایی رحمت الله علیه را برای شما تکرار میکنم. ایشون میفرمان یک آیه در اثبات خود خدا نداری، در اثبات ربوبیت خدا داری، در اثبات وحدت خدا داری. خدا در دسترس روح آماده است، به تعبیر آقایون خدا ناز است نه راز. یه راز پیچیده اون بالاها میخوایم ثابتش کنیم، اینجور نیست. خدا یه نازنینیست که آدم دائم باید بشناسد، حسش کنه. این مقدمات مال اینه که ما گمگشتمون اول پیدا کنیم، ببینیم چی را گم کردیم، تا بعد انشاءالله حالا که فهمیدیم گمگشتمون چیه، بعد راحت پیدا میشه. این آیه میگه که دو تا مثال برات میزنم. یه مثال یه انسانی که تسلیم یکیست. این یکی کیست؟ دو تا خصوصیات حتما داره دیگه. یکی این که بد اخلاق نیست، چون به قرینه قبلی که اونا بد اخلاق هم. یکی هم این که یکیه. روایت عجیب اینجا به کمک اومده است. دارن علامه رحمت الله علیه ذیل همین آیه اونن که این آیه را که حضرت امیرالمومنین میخوندن میفرمودن منم اون رجل سلم که تسلیم اون رجلم، یعنی پیامبر خدا صلوات الله علیه. ولی یادتون باشد این روایت یه مصداق است، یعنی این روایت نمیخواد بگه همه این آیه این معنا رو میده. اصطلاحا هم بهش میگن جر، یعنی تا اینجا کار میاد. بحث سر اینه که آقا تو یه همچی زندگی میتونی پیدا کنی که خدا برات حکومت کنه. این الحمدلله نزدیک به آخر آیه، یعنی همت خدایی که یه همچین نظامی رو آفریده است که خودش بر ما حکومت کنید. بر ما اگه خودش حکومت کنید، ما نسیم وجود خدا را به نام توحید، توحید دارم عرض میکنم، نسیم وجود توحید. توحید یعنی چه؟ یعنی یک حقیقت جاری در جان موحد، که این حقیقت جاری در جان موحد جانش را تحت تأثیر میلهای سرکش ضد همه ضد جانش قرار نمیده. میفرماد آیا این دوتا یکی عزیز من؟ چرا به شما گفت حل یستویان مثلا؟ بلکه خودت باید در خودت تصدیق کنی. یعنی در واقع به فرمایش علامه در جای دیگه میفرماد هر وقت خدا سوال را از ما میکنه، یعنی اگه به فطرتت رجوع کنی، به حالت خوب خودت رجوع کنی، خودت تصدیق میکنی. میفرماد ضرب الله مثلا، خدا یه مثالی میخوا بزنه. چه مثالی؟ رجلن فیه شرکا و متشاکسون، مردی که در اون شریکهای فیه هی فضولی میکنن در شخصیتش. این میله ها اینا خودشون خیلی بد اخلاقن، آروم نمیشن از یه نظر که میدن، نظر بعدی. میگه که این را تو باید اول بشناسی، یعنی زندگی غیر توحیدی باید در شخصیت ما کشف بشه، ببینیم چقدر بیدینی. دینداری اینه که این جان تحت تأثیر میل ها نباشه. این روایت ها زیاد شنیدیم که حضرت فرمودن که من شیطانم و مسلمان کردم. ببینید روایت ها، این از روایت خیلی عالی ماست. شیطانم و مسلمان کردم یعنی چه؟ یعنی این میلها در من دیگه حکومتهای استقلالی ندارن. من شهوت دارم، غضبم دارم، اما اینها حکومت استقلالی ندارن. غضب چطوری هم ما رو عجا میکنه؟ قبول داریم که میکنه، من خودم رو میگم به خدا قسم. خب پس معلومه از این نسیم توحید هنوز نیامده. ولی راه نه، البته نمیشه گفت هنوز نیامده، میاد و میره. راه این که من حس کنم مومنم چیه، این نسیم توحید حس کنم. اگه اینا حس کنیم که میکنیم، گاهی میره، خب گاهی هم میاد. شما اول بگردید ببینید که زندگی دینی حضور خدا از چه مقوله است. خب از این مقوله، این خیلی برکت است. حالا گفتم من که ناسپاسی نکنم، نه شما ناسپاسی کنید نه من، معجزه میکنه توحید در جان ما و شما که آدم نه. عجب این همه میل سرکش چطوری گاهی اینقدر آرام میشه. اون وقتی هم که سرکش است که مثل بعضی آقا با غضب میمیرن. شما مصداقشت نه پ پلنگ میدونی که پلنگ من شنیدم حالا ارزا ظاهرن اینا بوده میگن پلنگ گاهی اینقدر غضب میکنه که خودش بدنش رو منفجر میکنه. حالا ما اینا ندیدیم ولی ما حس کردیم بعضیاره که خود غضب میکشدش، یعنی پیر مرده و پیر زنهایی که هرس میکشدش. مثلا هیچ وقت به راحتی آدم موحد اینقدر میدان غضبش جلو نرفتیست که اونچنان حکومت کنه که در جا بکشدش. یعنی که میگم و بعد روش فکر کنید طرف گاهی اینقدر غضبش میدان دارست که تمام سیستم فیزیولوژیکش رو منفجر میکنه، از بین میمیره، یعنی دقیقا میمیره. عکسش چیه؟ که این غضب و اون شهوت و اون وهم و اون خیال و اون عقل، عقل جزئی، همه میاد در یک زنجیره‌ای زیر نسیم توحید. شما میبینید نه، این غضب موحد شده است. چقدر موحد شده است؟ به اندازه نزدیکی به پیامبر خدا صلوات الله علیه. ان شاء الله این سوال خدا را همتون میتونین جواب بدین که وقتی میفرماد حل یستویان مثلا، نمیگوید خدایا من اصلا حس نمیکنم که رجل متشاکس در من دخالت نداشته باشد، من گرفتار همین میلام. نه آقا نیستید، مطمئن باشید نیستید. نیستید به اندازه‌ای که نیستید توحید در خودتون حس کنید. عرض من امشب این است، یعنی هم نگاه کنید خودتون رو مقایسه کنید با این آدم‌هایی که چطوری زیر لگد میل‌هاشون لهند. اینا که سخت نیست، درجهش فرق میکنه. خب حالا توحید معلوم شد، یعنی جا خدا کو؟ آقا همین جاست، همین جا که شما میبینید میل‌های سرکش قوقا نمی‌کنند. هر وقت هم دیدین قوقا میکنند ببینید که خب خدا حضورش در شما کم شده است. به همون اندازه که همون وقتم که گاهی میلی قوقا میکنه، اگه شما را به یه حرامی پیشنهاد کنن نمیپذیرید. گاهی ممکن است توی میلی آدم از میخوام تعبیر چل شدن، توی میلی چل شده است، اما همون تو همه میل ها چل نیست، تو این یه میل نور توحید کم شده است. یعنی خدا دنبال خدایی که اون بالاهاست. آقا این خداییست که من و شما باش آشنا نباشیم هم طوری نیست. یعنی اون خدایی خطرناکست که ما باش آشنا نباشیم که پهلو ماست. عجیب بود اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. این خیلی فإنی قریب، من پیش تو هم فإنی قریب. از اینجا به بعدش ببینید عجیب و دعوت دعا ازا دعانه، دعانه یعنی دعانی، این نزدیکترین حضور خودش است داره اعلام میکنه. این خدا باید گم نشه تو زندگی ما. این آیه از آیات خیلی خوبه، من دیدم بزرگان خیلی روی این آیه عنایت دارن. میفرماد که حلی از طویان مثلا، به خودت رجوع کن. ببین دو نوع زندگی نیست، یه نوع زندگی که کفر اسمش دیگه، که هر صفتی، هر میلی، هر هوسی ما را تکون میده. این زندگی زندگی توحیدی نیست. این زندگی با زندگی توحیدی که تمام اینا هست، نه فرشته ای، نه گرگی، نه خوکی، انسانی، اما نور توحید در این زندگی نمیذارد که نه گرگ منشیت بر تو حکومت کن مثل بعضیا، نه خوک منشی مثل بعضیا، نه هم صوفی منشی. حالا چون مقام فرشته در جا چه اینجاست که آیه، حالا معنی انشاءالله روشن میشه، که بعد فرمود الحمدلله. الحمدلله یعنی چه؟ یعنی زبان یک انسانی که رسیده است به این که واقعا سپاس خدا را که حضور مبارکش در جان ما چقدر برکت دارد. الحمدلله. حالا تعبیر وسیعش میکنیم، یعنی میفرماد حمد مخصوص خداست. این که تو میبینی اینقدر وضعت خوبه که حکومت نمی کند غضب عجب کنده، شهوت عجب کنده، انسانیتت از صفای جمع انسانی خارج بشه، این لطف خداست. پس این لطف مال خداست، الحمدلله. پس این صفا و بزرگی و کمال مال خداست. بعد به نظرم دیگه بجاست که میفرماد که به جان به این اعتبار که به خودمون که رجوع میکنیم خیلی کاره است که میفرماد بل اکثرهم لا یعلم. اکثرشون پیامبر به این درجه نمیرسه، اکثرشون دین دارن، خب واقعا قصه نداره که مؤمن است، نماز میخونه، حج هم میره، ولی نسیم توحیدی که تمام این میلها را به سلامت و تسلیم و یگانگی بکشونه دا نمیوزونه به قلبش، سعی نمیکنه تو این وادی وارد بشه. من خیلی حیف میدونم برای خواهر و برادرها که شما جلسه قرآن بیاید، وقت بگذارید رو دینداریتون، ولی بنادون نباشه که شیطان دونو مسلمان کنی. من نمیخوام بگم میتونی، میخوام بگم که حدی میتونی. به قول اون عارف مشهور در فصوص الحکم میگه که این سخن به طور تامش فقط در مقام خاتم الرسل است و هیچ پیغمبری هم همچین چیز نگفته است. میدونید که این سخن سخن پیغمبر خاتم، ولی میفرماد خب محمدیون صلوات الله علیه و آله، شیر را بچه همی ماند به او، توز پیغمبر به چه مانی بگو. این نه بیایید خودتون رو از صحنه غضب و شهوت بیرون کنید، این روش پیامبر نیست. بعضیا این کارو کردن، ما اینو قبول نداریم. نوم که غضب و شهوت بر شما میدان داره کنید اینه که میگن ان شاء الله روز قیامت اونایی که به پیامبر نزدیکن یه چیزای خاصی هست. اینا یعنی شما از کلام یه بار دیگم امام رحمت الله علیه را مقایسه کنین با بعضی آقایون که واقعا تا همه این میدونها وارد نمیشن. یعنی اینا یکی هم من به شما قول میدم که روز قیامت اصلا مقام امام با مقام اونایی که منفردن فقط تزکیه کردند و به جاوایی رسیدن که الان خیلی اسرار برشون آشکار شد، مقام امام خیلی بالاتر است. چرا؟ چون امام ها ببینین نه شهوتشون رو به معنای انزوای صوفیان حذف کردن، نه غضبشون رو، نه رفتن یه صوفی شدن به طور منفرد. یه چیز جامعی است این مقام امام، برای همینم مدد از ایشون خیلی شما رو بیشتر کمک میکنه تا بقیه. بقیه هم هر که در جای که ما به حمدالله علمای شیعه نداریم که یه بودی شده باشن. البته به فرمایش من نقل قول با واسطه میکنم، آیت الله گلپایگانی فرمودن من این جرأت ها رو ندارم، خدا به من این جرأت ها رو ندارم، نه یعنی قبول ندارم، فرمودن من مرید امامم، قبل از انقلاب دارم عرض میکنم، فرمودن نه مرید آقا، اما این جرأت رو نه. خب دیگه وقتی آدم خدا بشی همچی قوت قلبی نداده، علل قاعده فردا بدهکار نیست. اما بدهکار نیست یه بحث است، اینی که کی برتر است بحث دوم است. خود ایشون هم که من تعبیرهای خیلی عجیبی از خود ایشون داشتم که به شدت تجلیل میکردن امام را، یعنی در واقع ما و ایشون هممون به امام اقتدا باید بکنیم. خب این تا اینجا که پس حس توحیدی یه چیزیست که انسان باید در خودش داشته باشه. بعد میفرماد پیامبر تو ملاک توحیدی، تو مظهر اینی که فردای قیامت حق و باطل با تو روشن میشه. از کجا این حرفا میزنیم؟ این دو تا آیه رو نگاه کنیم. انک میتون و انهم میتون. ای پیامبر، همه هلاک میشن، تو هم هلاک میشی، کل شیء هالک الا وجهه، تو هم هلاک میشی، بقیه هم هلاک میشن. اما چی؟ ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون. سپس شما مردم روز قیامت نزد پروردگارتون بگو مگودون میشه. خب به اعتبار چی؟ میگن شرط بگو مگو اینه که یکی بگه من درست میگم، اون یکی هم میگه من درست میگم دیگه. میفرماد پیامبر اونجایی که بگو مگو میشه کیه که ملاک اینه که کی حق است کی باطل است؟ با کی میسنجن حرف افرادا؟ تو این بگو مگو کی حرفش به کرسی میشینه؟ مقام توست. حالا باز اینجا میگم بعد شرح آیات انشاءالله روشن میکنم. یعنی داره میگه که اگر کسی تسلیم رجلی بشه به نام نبی اکرم، در واقع اولا نسیم توحید رو به مدد پیامبر در خودش حس میکنه. شما رو همین انشاءالله بعدن هم فکر کنید، چرا شما مثلا میگون خدایا به حق پیامبرت این کارو برا من بکن؟ یعنی شما دلتون میخواد نسیم روح موحد مطلقی به نام پیامبر به جان شما بدمه، در دل این نسیم توحید این مسئله دون حل بشه. شما مسئله دون حل بشه ولی در زندگی توحیدی نیان به چه دردی میخوره؟ الان بعضی ها این که شما میبینین بعضی ها کرس هم میخورید که بعضی ها واقعا موحد کام، یعنی تمام مسائل شرع رعایت نمی کنن ولی گاهی مثلا یه کارای شرعی میکنن. اینا به پیامبرشون اقتدا نکردن، به جمله از دین اقتدا کردن. اینا اون مزه حیات توحیدی را نمیچشن. بعدن اینا انشاءالله به لطف الهی باز بحث میکنیم. اینجا عرض اینه که میفرماد که پیامبر اگه اینا به تو نزدیک بشن اونجا بگو مگو ندارن، خودشون در جان خودشون به یه آرامشی رسن. اما اگه نشن حتما بگو مگو دارن. خب بگو مگو با کی دارن؟ با دین. یعنی اینا میگن ما راست میگیم، اونجا خدا معلوم میکنه که نه اینا ظلم کردن. آیه بعدی را نگاه کنی، میفرماد که فمن ازلم ممن کذب علی الله و کذب به صدق از جاءه. کی ظالم است بیشتر از کسی که خدا را تکذیب کنه، بر خدا دروغ بگه؟ بگه چه؟ بگه خدا تو پیغمبر نیوردی، تو دین نیوردی، هرچی ما میگیم درسته دیگه. وقت از بس که خداوند اینجا حریم پیامبر را میخواست از حفظ کنه، این آیه عمومی نیست تو قرآن، این از موارد خاصه که میگه کذب پیامبر. خب معلومه از وقتی که کذب خدا کذب پیامبر. اما ببینید حالا معنیه میکنم آیه را، و کذب به صدق، و کسی که صدق رو تکذیب کنه. صدق چیه؟ از جا اهو، وقتی که میاد براش. چی برای مؤمنین و غیر مؤمنین اومده است؟ نبوت. پیامبر اومده، پیامبر اسمشو گذاشته است خدا. اینجا چی؟ صدق. هنوزم بگوید ما قبول نداریم، آیه بعدیه دیگه محکم میکنه. خود خدا میدونه که بعضی موقع ما قانع نمیشیم، بنده خدا هم یه عقلی بهمون داده که قانع نمیشیم. یعنی ما قانع نمیشیم که این آیه که میگه به صدق از جاءه، یعنی پیامبر براشون اومد، آیه بعدی دیگه همه کارا تمام میکنه، ما برمیگردیم. میفرماد والذی جاء بالصدق، اون که اومده است به صدق اومده است، یعنی حرف حق آورده است، راست میگه که من نبیم. و صدق بهی، و خودش هم اون صدقی که آورده است یعنی نبوتو تصدیق میکنه. میگه اینم از همون متقین است. یعنی پیامبران را منظور دیگه اولائک هم المتقون، این آقابم از جمله پیامبران تاریخن که از جمله متقونند. حالا اینم از همون هست. این تا اینجا. بعد میگه چی آورده؟ دین آورده است. خودش هم به دینش ایمان داره، صدق بهی، تصدیق میکنه که این دین است. نرین تو فکر آخه چطور میگه پیامبرم باید دینش رو تصدیق کنه. آره ای کاش میشد اینا رو بحث کنیم، نیخته سخته، اما اگه حوصله کنید و بحث کنیم خیلی چیز عجیبی توش خوابیده است. فعلا ما حرفمون یک کلمه است که پس میفرماد که جاء بالصدق، یعنی به دین اومده است. یعنی این صدق ما گرفتیم نبوت. دلیلمون هم چیه؟ که میگه خود اون آقام همین صدق رو تصدیق میکنه. پیامبر چی را تصدیق کرده؟ نبوتش رو تصدیق کرده. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، یعنی خود پیامبرم اون چه که براش اومده است و نازل شده است و آمن ایمان آورده. حالا برگردیم به آیه قبلی. میگه چی ظالم تر از کسی است که خدا رو تکذیب کنه؟ چطوری خدا رو تکذیب کنه؟ تا اینجاش هم روشن است. یعنی بگه که خدا دین نیورده. چون آخه اینجوری مردم تکذیب میکردن خدا رو، میگفتن پیامبر تو اینا رو از خودت در آوردی. خدا میگه این ظالم ترین ظالم هاست، بدترین ظلم همینه. چرا؟ برای این که به فرمایش علامه طباطبایی هر ظلمی به اندازه مقابلش. یه وقت از بنده بگم حالا روزه، خب این یه ظلمه چون واقعا شبه، اما راستی خودش ظلمه، این خیلی ظلمی. اما یه وقت بیام خدا رو بگم دروغ میگه، بگم آقا خدا پیامبر نیورده است، خب این ظلم خداست. به چه اعتبار؟ یعنی خدا ما رو ول کرده است برای خودمون. یه چیز عجیبی ساقا، اینا شما ساده نگیرید. ما کم و زیاد انگار اینا قبول داریم که خدا همه کار ما را دست نگرفته. از بالا بیان تا پایین. یه وقت است ما میگیم آقا اون چنان خدا همه کار ما را دست گرفته است که حتی اگه یه ذره مریضیم میگم خدایا خودت که مریضمون کردی خودت خوبمون کن. خیلی کم آدم پیدا میشه که مریضیاش هم میگه خب خدا یه مصلحتی دیده است باید خودش خوبه میکنه. میگم نه دیگه، خودمون مریضیم. خب طور نیست. نمیگم حالا همینطور بیایم پایین به جایی میرسیم که یکی میگه که نه آقا خدا دین به ما داده است، اما یه دین شخصی که ما مؤمن بشیم، اجتماع و قرارداد اجتماع و دانشگاه و اینا رو دیگه خودمون باید اداره کنیم. یه جا میرسیم که دیگه نه دیگه آقا جامعه ما را باید خودم دیگه ولایت فقیه و اینا نمیخوام، خودمون اداره کنیم. ببینید میخوام درجات ظلم به خدا رو عرض کنم که جاواش فرق میکنه. بالاخره یه وقت یه کسی به جایی رسته که اصلا میگه نه آقا اصلا خدا دین برای ما نیورده، خودمون یه فکری میکنیم. ببینید میگه که کذب خدا به کذب نبوت هست. بعد برای این که ما را متوجه خود مقام نبی بکنه، عرض کردم این آیه از آیاتیست که نظر به خود نبی انداخته است. می فرماد و کذب به صدق، یعنی تکذیب می کند اون صدق را که نبوت باشه. چی از جاهو، وقتی که میاد براش چی اومده برا ما؟ خود خدایی که مستقیم نیومده است، دینش آورده است، تکذیب میکنه. بعد آخر آیه میفرماد الیست فی جهنم مثوان للکافرین، آیا جهنم غیر این است که یه جاست برای کافرین؟ خب اما فرمایش قرآن را برگردونین از آیه 30 دوباره. گفتیم که میگه پیامبر تو میمیری اینا میمیرن، اما یه جا پیدا میشه به نام قیامت که اینا مسئله دار میشن، اینا بگو مگوشون شروع میشه، حالا یا با پیامبر یا با خودشون که عجب کاری کردیم، چه خاکی به سرمون کردیم. یعنی پیامبر ای استوانه توحید، ای نمایش اعلان حکم خدا به عنوان حکم یگانه که همه حقیقت در این حکم یگانه جمع شده است، تو روز قیامت به صحنه میای و تو ملاکی که معلوم شد کی ظالمه کی ظالمی است، کی به خودش ظلم کرده است کی به خودش ظلم نکرده است. هر کس به اندازه‌ای که نتونسته باشه از طریق نبی خودش رو از میل‌های سرکش آزاد کنه، روز قیامت این ظلم براش هست، ظالم است، به اعتبار اینکه حکومت توحیدی را از طریق حکم نبی در جان خودش جاری نکرده. این آدم دین را بر جانش جاری نکرده. جادین معلوم شد چیه؟ جادین اینه که ما اگه این دین را بگیریم، نسیم توحید را که تمام ابعاد ما یگانه میشن و مسلم میشن را در خودمون پیاده میکنیم و بعد آرام آرام حس میکنیم نسیم توحید را از طریق شریعت. بعد میفرماد نکنید، خب جاتون جهنمه. میفرماد آیا جز اینه؟ الیس فی جهنم مثوا للکافرین؟ آیا جایی جز، آیا در جهنم جز جایی است برای کافرین؟ کافرین کیا بودن؟ خب اونا که زیر دینی میزنن. جا زود توباره تو ذهنتون نره که یعنی مثلا همونا که به کل دین قبول دارن. نه آقا، ما در روایت هم داریم که جهنم برای یه عده یعنی تو جهنم مخلدن، یعنی خالدن تو جهنمن، اونا که مشرکن. بقیه در جهنم به اندازه‌ای که از دین فاصله دارد هستن. حالا این روش بمونه که این جهنم همین دنیا هم نمیذاره ما توحید رو داشته باشیم و اون دنیا به ما سطمه میزنه، این بیدینی خیلی سطمه میزنه تا آرام آرام بتونیم توحید و جای اون شرک کممون قرار بدیم. شرک مطلق که خب بحثش جداست، مخلد هم هستن در جهنم، اما بقیه به شدت و ضعف توحیدی نبودنشون جهنمی هستن. بعدم که حالا دیگه باشد برا بعد، این سوال هست که پیامبر اولا یه مقامی است که صدق آورده است و خودش هم این صدق رو تصدیق کرده است. این سوال رو همطور تو ذهنتون باشه که میشد آدم یهو یه پیامی بهش برسه و بعد خودش قبول نکنه؟ آره میشه. شما سر خودتون بترس، منم سر خودم بترس. گاهی دقیقاً بنده میدانم، راستش رو بهتون بگم، این حرف حق است، چه قدم خوبه که عمل کنم، ولی باور کن نمیکنم. مثال یه وقت اسم میگوید که میدونی نماز شب خوبه و نمیخونی مثلا، این یه جور، نه اینه نمیخوام بگم، این طوری نیست، این طوری نیست که طوری هم هست، حالا راست خود این مثال من، نه قشنگ در جاندون حس میکنی دقیقاً. عجیب، میخوام مقام پیامبر یه خود الت. گاهی شده است نه، یه پیام است میرسه بدم میگم، اگه این کارو بکنی خیلی وضعیت خوب میشه، ولی آدم زورش نمیکنه. فرق نبی با ما همین است که نبی آقا عجیب است، اون چه که بهش میگن به جانش میرسونن، اون یه ذرم کوتاه نمیاد. به یکی بگن تمام عمرت نماز شب برات واجب است، پیام است. اینا میخوام عرض کنم، ما مثلا تو بهمون گفتن مثل حکم رساله و مسئله، میگن آقا این کارو بکنی، اینا آدم میگه که خاله میکنم، یعنی که معلومه است که چطوری زیرش میزنه، خب وقتی عمل نکنه زیرش زنه. ولی یه وقت پیام از تصدیق درونو که نه این حرف حقه. این مقام پیامبر از اینجا خیلی عجیبه که پیام است، وحی است، به قلبش رسیده است و دقیقاً مطلقاً صدقه بهی. این است که عرض کردم ای کاش میشد بفهمیم. این یه چیزیست، ما گاهی حتی قلبمون گواهی میده، کم و زیاد هممون این دونیم که این کار خوبه، اگه ناخون بزنیم نه دقیقا دارن به ما میگند. میگن آقا این کارو بکنید کار درست میشه. چرا نمیکنیم؟ برای اینکه صدقه بهیم و ضعیفه. یعنی قبول داریم حرف خداست، اما صدقه بهی کامل یعنی تماما در تمام ابعاد عملمون بپذیر. اون فقط شاید درست نباشه. این صفت خاص انبیا و اولیاست، بقیه کم و زیاد داره. اگه کسی به جایی رسید به جهت نیست که حرف حقا میدونه، خیلی ها حرف حقا میدونن، اگه کسی به جایی رسید به جهت اینه که تصدیق کامل میکنه حرف حقا. تصدیق کاملش یعنی چه؟ یعنی واقعا با تمام ابعاد در زندگیش میپذیره. این یه چیز عجیبیست. اگه کسی به اینجا رسید وقت میشه جزء چی؟ متقون. اگه کسی شد متقون، جواب متقون یه مقام خاص داره. یعنی اگه کسی به این مقام رسید، اون چه برای متقون مقرر کردن مقرر کرد. شاید این آیه داره اشاره میکنه که خود دانی. ببینین چقدر از حرف حق که میدونین تصدیق میکنین. بالاشاره از این حرفام دارد این آیه. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجیدی که این قرآن کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت پیامبر و خاندان پیامبر رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. خدایا به حقیقت خودت مواهبی که در این ماه به اولیاءت ارزانی داشتی، خدایا به لطف و کرم خودت بر ما منت بگذار و ما را از این مواهب یا رحمان و یا رحیم محروم مگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.